أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالبی که در بحث قبل بررسید آیاتش خونده نشد و الان به اون آیات اشاره میشه و اگر نکاتی هم بود عرض میشه. مهمترین مطلبی که در این بحث های اخیر مطرح شد این بود که چون ربوبیت منحصراً مال ذات اقدس اله هست، پس هر گونه ربوبیتی از غیر خدا مسلوب است و هیچ انسان کاملی مردم را به ربوبیت خود یا به ربوبیت دیگری یا به ربوبیت فرشته‌ها دعوت نکرده است، بلکه مردم را به ربوبیت الله دعوت کرده است. ولی در عین ابطال ربوبیت مسئله ربانی بودن را مطرح فرمودند که این خیلی مهم است. آیه 64 سوره مبارکه آل عمران که خونده شد، یا اهل کتاب تعالی اولا کلمت سواین بین نب و بین نکم، شاهد خوبی است. آیه 79 و 80 هم شاهد خوبی است که لاکن کون و ربانیینه و ما کنتم تعلمون الکتاب. و اونچه که در سوره مبارکه توبه آمده است که آیه 31 توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، این خطر احیانا دامنگیر بعضی از علما خواهد بود، ولی باید کوشید که اون حدیث شریف علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل در انسان مصداق پیدا کند، نه اینکه انسان مبتلا بشود به علما امتی که علما بنی اسرائیل که دعای ربوبیت داشته باشد. مطلب دیگر آن است که گاهی گفته می شود العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، و اون چه که در ربوبیت مخفی است در عبودیت ظهور می کند، یا در عبودیت مخفی است در عبودیت رو ظهور می کند و ماننده. این اولا سندی برای اون نیست، ثانیاً اگر چنین چیزی رسیده باشد چند تا معنای صحیح دارد. یکی از اون معانی صحیحش این است که اگر کسی عبد محض بود و به حقیقت عبودیت راه پیدا کرد، کارهای او یا واجب است یا مستحب و از حرام و مکروه هم پرهیز میکند. چنین کسی در تحت ولایت رب قرار میگیرد و کارهای او را ولی او که خداست به عهده میگیرد و بر اساس ما رمیت ازمت ولیکن الله رما عمل میکند. پس کنه این عبودیت ولایت حق است که ذات اقدس اله ولی چنین شخصی خواهد بود و کارهای او را به عهده میگیرد. این یک وجه. وجه دیگر آن است که اگر کسی عبد محض بود، حقیقت عبودیتی او آن است که مظهر رب میشود و هر گونه معجزه‌ای از طرف خدا در دست او و با زبان او اجاب جاری بشود، او میفهمد و مشاهده میکند که صاحب این کار بالاصال و الاستقلال خدای سبحان است. دیگران اگر از چنین انسانی زنده کردن مرده ها را یا درمان بیماران صعب العلاج را مشاهده بکنند، ولی خود این شخص میفهمد که ولی حقیقی و فاعل حقیقی همون رب است نه خود او. این دو وجه میتواند تصویر صحیحی برای اون جمله باشد، وگرنه عبد برای همیشه عبد است و هرچه عبودیتش کامل تر بشود ضعف و قصور خود را بیشتر احساس میکند و قنا و استقلال ذات اقدس اله را کامل تر درک. این هم یه مطلب بعدی آن است که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه مطلبی را نقل کرده است که غریبی به این لفظ است، ولی شاید این لفظ نباشد، که نزلونا عن الربوبیه و قولو فی حقنا ما شئتم. ربوبیت مخصوص ذات اقدس اله است که لا رب الا الله سبحانه و تعالی. انسان کامل را باید از ربوبیت تنزل داد، اونگاه هرچه در جهان امکان برای موجود ممکن میسر است برای انسان کامل میسر است. اونگاه اگر سندی هم برای این نباشد، چون که بعضی ها نقل کردن ولو این لفظ نباشد، این مضمون نقل شده است، اگر هم نقل نشده باشد عقل او را میپذیرد. یعنی عقل میپذیرد که رسول الله مثلا صلی الله علیه و سلم بفرماید نزلونی عن الربوبیه وقولو فی حقی ما شئتم، از ربوبیت تنزل بدید مرا بنده خدا بدانید. اونگاه هر کمالی که برای موجود ممکن میسر است به من اسناد بدهید شدنیست. این مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وقتی نوبت به امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام میرسد، اونها هم میتوانند چنین بفرمایند که نزلونا عن الربوبیت و عن الرساله وقولو فی حقنا ما شئتم. ربوبیت مال ذات اقدس اله است، مال ما نیست. رسالت مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، مال ما نیست. این دو سمت را از ما سلب بکنید، هر کمالی که مربوط به امامت است ما دارای اون کمال هستیم. وقتی از امام معصوم بگذریم، فقها و مجتهدین برسد، اونها حرفشون این است که نزلونا عن الربوبیت و عن النبوت و رسالت و عن الامامت و المعصومه، امامت المعصومه و قولو فی حقنا ما شئتم. ما را از اون مقام دور بدارید، اون مقامات عالیه را از ما سلب بکنید، در بین رعیت ها و امت کمالاتی را که ممکن است میتوانید به ما اسناد بدید. از اون مرحله که بگذریم، اگر کسی مجتهد نباشد، او هم باید بگوید نزلونا عن الربوبیت و عن النبوت و رسالت و عن الامامت المعصومت و عن الاجتهاد المطلق. بعد فقولو فی حقنا ما شئتم، بگید طلبه فاضل است، آدم درس خونده است، بفرد خلاصه. تا انسان به اون مرحله دین نازل تر برسد، هر کسی وقتی از اون مقام برتر که فاقد اوست از او تنزل کرد، سایر کمالات برای او ممکن است. به هر تقدیر اون چرا که مرحوم محدث قمی مضمونش را نقل کرده است، این هر سخن حق است که نزلونا عن الربوبیه و قولو فی حقنا ما شئتم. در همین بیان مضمون اون چه در پایان سوره مبارکه مائده آمده است سند کافی است. در پایان سوره مائده آمده است که ذات اقدس اله در قیامت به عیسی مسیح سلام الله علیه می فرماید که آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را دوتا اله قرار بدید؟ با اینکه عیسی و مادرش منزه از این حرف هستند، یک، و ذات اقدس اله می داند که اینها منزه بودن چنین حرفی را نزدند، دو، ولی این توبیخ امت است، کسانی توبیخ کسانی است که قالوا المسیحو عیسی ابن مریم مثلا سال و ثلاثه است یا او رب است مانند. در سوره مائده آیه 116 این است که وقع از قال الله یا عیسی ابن مریم انتول تر ناس تخزونی و امی الهین من دون الله قال سبحانه که ما یکون رو بیان اقول ما لیس لی به حق این کنت و قلت و فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب. خب فتحصله که ربوبیت را باید از انسان سلب کرد و انسان هرچه هم بنده بشود، به کمال بندگی او آن است که مظهر رب بشود، نه اینکه کار رب مستقلن از او ساخته بشود. مطلب دیگر آن است که بزرگان اهل معرفت میگوین اونا که انسان کاملن مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، برای اونها بسیار سخت است که خود را مظهر رب جلوه بدهند، یعنی معجزه بیارند. تا ضرورت اقتضا نکند، تا حفظ دین ایجاب نکند، اونها دست به معجزه نمیزنند. زیرا معجزه آوردن یعنی مظهر رب شدن و دیگران شاید نتوانند تحمل بکنند و خیال بکنند این کار مستقیما مال خود این امام یا پیامبر است. و از طرفی هم با بندگی اینها خیلی مناسب نیست، لذا اونها تا اصرار دارند میخواهند در جامعه عبودیت ظهور کنند تا در کسوت ربوبیت، ولو به عنوان مظهر بودن. لذا اونا هم این اصرار را دارن. مطلب دیگران است که کسانی که در دنیا ربوبیت ذات اقدس اله را قبول نداشتن و میگفتن این رب نیست، یا اگر هست رب دیگران است رب ما نیست، در جهنم هم همین حرف میزنن که دیروز بعضی از این آیات خونده شد، یعنی اشاره شد، حالا امروز نمونه هاش به صورت باز ذکر میشه. و در سوره مبارکه غافر، یعنی همون سوره مؤمن، این چیه یاد آیه 26 تا 28 این است، سوره غافر آیه 26 تا 28. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یلتر فی الارض الفساد. فرعون گفت که بگذارید من موسی را بکشم، او رب خود را بخواند. او رب خود را بخواند یعنی الله رب اوست نه رب من. خودش برابر آیه سوره نازعات گفت انا ربکم الاعلا، دیگه نگفت ولید او ربنا، گفت ولید او ربه. ولی موسی حرفش این است، آیه بعد این است که وقال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، من پناه بردم به خدایی که هم رب من است هم رب شما. آیه 28ش این است که وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، گفت شما کسی را میکشید که حرفش این است که رب من الله است، رب من فرعون نیست. خب همین فرعونی که خدا را رب موسی میداند نه رب مطلق و نه رب خود، و در همون سوال و جوابی که در سوره طه آمده است از موسی و هارون علیهم السلام سوال کرد من رب و کما یا موسی، اونا هم فرمودن قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. فرعون و امثال فرعون که خدا را رب خود نمی دانن بلکه خود را رب دیگران می پندارن، وقتی به عذاب الهی گرفتار شدن در جهنم حرفشون این است، همون سوره غافر آیه 49 این است، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. سوره غافر آیه 49 این است که جهنمی ها به خازن و مسئول جهنم میگویند از خدای خودتون بخواهید که یه مختصر تخفیف بدهد به ما، یه لحظه تخفیف بدهد یا یه زمانی تخفیف بدهد، هر واحدی که در اونجا هست. دیگه نمیگوین خدایا ما تخفیف بده، بلکه به خازنین جهنم میگوین از خدای خودتون بخواهید تخفیف بده. همین فرعونی که در دنیا میگفت الله رب موساست نه رب ما، وقتی به جهنم افتاد همون حرفش ظهور میکند، میگوید الله رب دیگران است نه رب ما. چه این که در سوره زخرف آیه 49 پیامبر را به عنوان ساحر معاذ الله، نه حالا خصوص پیامبر اسلام، تم جریان موسی سلام الله علیه، به عنوان ساحر یاد می کردن، بعد گفتن قالو یا ایها الساحر ادعو لنا ربک به ما عهد اندکه اننا را محتدون، گفتن از خدای خودت بخواه که مثلا مشکل ما را حل کنه. این گروه وقتی به جهنم افتادن همون حرف میزنن که مشابه اون حرفی که در سوره غافر بود در آیه 77 سوره زخرف هم هست. آیه 77 سوره زخرف هست که و نادو یا مالکو لیقض علینا ربک، به مالک جهنم، به مسئول جهنم میگوین از خدا بخواه که عمر ما را منقطع کنه، جان ما را بگیره. گاهی به خازنین جهنم میگوین از خدای خودتون بخواهید که تخفیف بدن. گاهی به مالک جهنم سلام الله علیه میگوین از خدا بخواه که جان ما را بگیرد، چون اینها نه میمیرن نه آسود زندگی میکنن. سملا یموتو فیا برا یحیا دیگر، چه اونجا که درخواست مرگ میکنن، چه اونجا که درخواستن، در هر دو جا نمیگوین رب ما تخفیف بدهد، سبک بکند یا جان ما را بگیرد. به مالک دوزخ یا به خازنین دوزخ میگوین از خدایتون یا از خدای خودت بخواه که ما تخفیف بدهد یا جان ما را بگیرد. این تعبیر است. خب، مطلب دیگر آن است که در خلال برهان بر توحید ربوبی که ذات اقدس اله از توحید خالقی برهان اقام میکند، چند آیه است که یک دسته از آیات در این زمین است. نمونه اونها در سوره بارکه عنکبوت آیه 61 است که اصل مطلب خونده شد ولی آیهش با این آدرس بیان نشد. آیه 61 سوره عنکبوت این است که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. به این مضمون آیات دیگری در قرآن کریم هست. خدا می فرماید بین که اگر شما قائلید که خالقی غیر از الله نیست، باید بپذیرید ربی هم غیر از الله نیست، زیرا ربوبیت به دو بیان به خالقیت برمی گردد. برای اینکه خود ربوبیت یا حقیقتا خلقت است، زیرا پرورش یعنی کمالی را به چیزی دادن، ایجاد اون کمال و ایجاد ربط بین اون مستعد و کمال مناسب خودش خلقت است. یا نه، از راه اینکه کسی میتواند موجود را بپروراند که او را آفریده باشد، کسی که نیافریده باشد که از حقیقت او خبر ندارد، توان تدبیر و آفرینش او را ندارد. به یکی از این دو تقریب اگر کسی قبول کرد که ذات اقدس اله خالق است، باید قبول بکند که این ربم هست. این اگر در حد تحلیل عقلی باشد برهان مسئله است، اگر در محاجه باشد به عنوان جدال احسن است. جدال آن است که از یه مقدمه مقبول و مسلم کمک گرفته بشود، و جدال باطل در قرآن کریم نیست، جدال احسن در قرآن کریم هست. یعنی از اون مقدمه‌ای که طرف قبول دارد و مورد تسلم اوست کمک گرفته می شود. این ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. از یه مقدمه‌ای که خصم تسلم دارد و مورد قبول خصم است و حقم هست، اگر انسان بر اساس اون مقدمه مقبول و مسلم سخن بگوید، این می شود جدال احسن. خب، پس این طایفه از آیات که خالقیت را حد وسط قرار می دهد، حق است، منتها به عنوان جدال احسن توحید ربوبی از او استفاده می شود. مطلب دیگران است که در احتجاج وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما با فرعون که اونها گفتن رب شما کیست، وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از خالقیت منتها به نحو جامع استفاده کرده است. در سوره طه آیه 51 این است، آیه 50 این است. بعد اینکه فرعون به موسی و هارون گفت من ربکما یا موسی، موسی کلیم فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که این آیه 50 در این حال کوچک است جزء جوامع الکلم است، گرچه همه آیات الهی جزء جوامع الکلم است اما باز بین آیات تفاوتی است. این آیه کوتاه به سه اصل از اصول عقلی اشاره کرده است، هم مبدع فاعلی، هم مبدع داخلی، هم مبدع غایه. مبدع فاعلی که نظام فاعلی است، فرمود بین که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی اون کسی که اعطا میکند و میبخشد، هستی میبخشد، کمال را به هستی میبخشد، در نظام فاعلی خداست. هیچ فاعلی غیر ذات اقدس اله آفریننده نیست و آفرینش هیچ کسی را به او اعطا نمی‌کند. پس ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، این یک، این نظام فاعلی. در باره نظام داخلی یعنی سازماندهی درون شیء، هماهنگ کردن ساختار اجزای شیء، یعنی چیزی در درون یک موجودی نیست که با سایر اجزای او هماهنگ نباشد. این هم حالتی بود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی اون چه که شایسته ترکب او از اجزا و ذرات، هر چه بود از جسم و جان بود، اگر جاندار نبود، همون عناصری که سازنده اولیه او هستن، همه او را کمن و کیفن که شایسته یک موجودی است که باید به اصل حیات یا به اصل هستی برسد به او داد. این نظام داخلی. نظام خارجی به همون نظام غایی است که همون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، برای او هدف ذکر مشخص کرد و راهی که او را به هدف برساند ترسیم کرد و کیفیت پیمودن این راه را و نیل بون هدف را هم به او عطا کرده است. پس سه نظام را این آیه کوتاه تفهیم می‌کند: نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی. ربنا الذی اعطا کل شیء این میشه نظام فاعلی، خلقه میشه نظام داخلی، ثم هدا میشه نظام غایی. این برهان جامعی است. خب و کسی رب است که این کار را بتواند بکند. انسان هم یه همچه موجودی است، نظام فاعلی دارد که به الله میرسد، نظام داخلی دارد که باز به ذات اقدس اله متکی است، نظام غایی دارد، هدفی دارد و کمالی دارد که با طی اون راه به اون کمال میرسد، که این را هم ذات اقدس اله راهنمایی کرده است. چنین کسی میتواند رب باشد. و اگر کسی از این فیوزات بی بهره شد، قهرن سخن فرعون را در سر میپروراند. همون آیه 24 سوره نازعات است که ان رب بکم الاعلا، و منشأش همان بیان نورانی هست امی سلام الله علیه است در نهج البلاغه، که اینها گرچه خود را رب می دانند ولی فرومای ترین انسان ها همین ها هستند. چرا؟ برای اینکه اینها بنده دنیا، دنیا را به عنوان رب اتخاذ کردند، اونگاه چنین سخنهایی را هم دارن. در همون نامه‌ای که برای وجود بارک امام مجتبی مرقوم فرمودن، یعنی نهج البلاغه نامه 31 بند 82، فمود فتاه و فی حیرتها و غرق و فی نعمتها و تخذوها ربن فلعبت بهم و لعبو بها و نسو ما ورائها، دنیا را بازی گرفتن، در حالی که دنیا متجر اولیاست، جای بازی نیست. دنیا اینها را به بازی گرفته، چون اینها به اون هدف اصلی راه پیدا نکردن و اینها گوی عرض کنم که دنیا و با چوگان دنیا سر اینها زده می شود. اینا اتخذوها ربن، اگر رب به اونها دنیا شد، از اون به بعد داعیه های زیادی دارن. گرچه فرعون میگوید انا رب بکم الاعلا، در حقیقت این سخنگوی لعب و لعب است. یعنی دنیا که فرعون را به بردگی گرفته است، به زبان فرعون میگوید انا رب بکم الاعلا. اون کسی که فرومایه است چنین حرفی را میزند، چون ما پستر از دنیا که عالمی نداریم. الا ان من حوان الدنيا انه لا يصلى سبحانه وتعالى الا فيها، در بعضی هست که از دنیا پستر هیچ عالمی نیست، بر این که در هیچ عالمی ذات اقدس اله گناه نمی شود مگر در دنیا. قبل از دنیا در قوس نزول هیچ جا برای معصیت نیست، بعد از دنیا در قوس صعود هیچ جا برای معصیت نیست. تنها جایی که معصیت می شود همین دنیاست. الا انه من حوان الدنيا انه لا يصلى سبحانه وتعالى الا فيها ولا ينال ما عند الله الا بتركها. دو تا دلیل حضرت اقامه میکند برای فرومایگی دنیا که از همه عوالم پستر است. اینکه در هیچ عالمی خدا معصیت نمیشود مگر در دنیا. دوم اینکه اگر کسی بخواهد به اون کمالی که عند الله است برسد، با دنیا را از دست بده. خب یعنی لهو لعب. اگر چیزی به نام فرومایگی و لهو و لعب است و این فرومایگی شده رب به انسان، از اون به بعد انسان هر حرفی رو دلش آزاد است میخواد بزند. میگه انا ربکم الاعلا. پس سرش این است که نا اتخذوها ربا. و اگر کسی قائل به ربوبیت الله بود چنین حرفی رو نمیزد. خب اما آیا برگردیم به اون حرف اصلی، اون حرف مهم که وقتی ارباب و رعیتی را از ما گرفتن، ربانی بودن و متعلم بودن را به ما آموختن، گفتن داعی ربوبیت نداشته باشید و بکوشید که ربانی باشید. و راهش هم این است که وعبد ربک حتا یأتیک الیقین. عبودیت بهترین راه است و این حتا یأتیک الیقین هم منفعت است نه حد. یعنی آیه به این معنا نیست که خدا را عبادت بکن تا به یقین برسی، که اگر به یقین رسیدی معاذ الله عبادت نکنی. این چه نیست، بلکه حتی یأتیک الیقین، این حتی فایده است نه حد و نه غایت. یعنی اگر بخواهی به کمال یقین برسی، تنها راش عبادت. فایده عبادت امور فراوان است که یکیش یقین پیدا کردنه. مثل این که گفت بخوام بگن اگر خواستی سالم بمونی پرهیز کن، معنیش نیست که حالا اگر کسی سالم بود دیگه نپرهیز نکنم. که میگن اگر خواستی سالم باشی مواظب باش که نلغزی. دیگر کسی نمیتواند بگه حالا که من سالمم حالا چرا احتیاط بکنم. نه، میگن اگر میخوای سالم باشی بدون چراغ حرکت نکن. دیگه کسی نمیتوانه بود حالا که من سالمه خب بدون چراغ حرکت میکنم. اینطور نیست. اون یقین به عبادت متکی است. اگر کسی خواست دید وسیع تری داشته باشد، به اون میگن اگه خواست دید وسیع تری داشته باشی، نردبان بگذار، این پله ها رو یکی پس از دیگری طی بکن، برو بالا. حالا اگه کسی نردبان گذاشت، پله ها رو طی کرد، بالا رفت، دید وسیع تری داشت، او وقتی که به دید وسیع تری رسید دیگه نمیتواند بگوید نردبان چیه، چون اگر گفت همونجا سقوط میکند. این که الان دید وسیع تری دارد برای اینکه رو پله های نردبان ایستاده است. یقین اون دید وسیع است که انسانی که رو پله های نردبان ایستاده است نصیب او میشود. پس فتحسر این که فرمود و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، این حتی برای منفعت است نه غایت و حد. یک، و کسانی که به عبادت رو پله ها و نردبان عبادت مستقر هستن اهل یقینن، که اگر معاذ الله گفتن عبادت چی، گفتن همان سقوط از اون مرحله همان. بنابراین لا رب الا الله سبحانه و تعالی والحمد لله.